دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 3، اشعیا 4 و 5. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت است که در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 3، اشعیا فصلهای 4 و 5 است. خب، فکر میکنم زمانش رسیده است. به تک تک شما خوش آمد میگویم. خوشحالم که اینجا هستید. بیایید با دعا شروع کنیم. پدر، ما از تو به خاطر هر چیزی که گواه جلال و نیکویی توست، سپاسگزاریم. از تو به خاطر این روز زیبایی که از آن لذت بردیم، سپاسگزاریم. از تو به خاطر خورشید و هوای خنک سپاسگزاریم. شکر برای چمن سبز و آسمان آبی. ما به یاد مزمور نویس میافتیم وقتی میگوید صدایی نیست، اما صدای آنها در سراسر جهان منتشر شده است، شکر. و همچنین از شما به خاطر کلامتان سپاسگزاریم، کلامی که ما را قادر می‌سازد بفهمیم طبیعت به ما چه می‌گوید. از شما سپاسگزاریم که ما را تنها نگذاشتید تا در حیرت باشیم. از شما به خاطر اشعیا سپاسگزاریم. ما مشتاقانه منتظر روزی هستیم که با این مرد که تو توانستی به طرز چشمگیری و قدرتمندی از او استفاده کنی، ملاقات کنیم. از تو به خاطر او سپاسگزاریم. هیچ یک از ما هرگز در چنین شرایطی نخواهیم بود. اما پروردگارا، در جایگاهی که هر یک از ما را قرار داده ای به ما کمک کن تا به اندازه او در جایگاه خود وفادار باشیم. امشب در مطالعه کلامت به ما کمک کن. بگذار صدای تو را بشنویم که با هر یک از ما سخن میگوید. عطا فرما که این صرفاً یک انگیزه فکری نباشد، بلکه حرکتی در قلبهای ما باشد. به نام تو دعا میکنیم، آمین. بسیار خوب، ما امشب به فصلهای 4 و 5 میپردازیم. مطالعه هفته آینده به طور جداگانه به فصل 6 اختصاص خواهد داشت. امیدوارم راهنمای مطالعه را برداشته باشید. اگر هنوز آن را تهیه نکرده اید، آنها روی میز در راه رو هستند. و یادتون باشد، قبل از اینکه 2 هفته بعد فصل 7 و فصلهای بعدی را ادامه دهیم، یک استراحت داریم. خب، فصل 4، آیات 2 تا 6 و فصل 5، آیات 1 تا 30. اگر تکالیفتان را انجام داده اید، رابطه بین این دو بخش چیست؟ 4، آیات 2 تا 6 و 5، آیات 1 تا 30. برکت و داوری. درباره قوم برگزیده. بله. بنابراین، ما یک مثال دیگر از نوع تضادی که دفعه قبل داشتیم داریم که در اون از یک طرف امید مثبت و از طرف دیگر، ببخشید، من اینجا رنگهایم را قاطی کردم، قضاوت منفی. و یک بار دیگر در اینجا در فصل 4، آیات 2 تا 6، امید مثبت را داریم و به دنبال اون قضاوت منفی خواهد آمد. ما در فصل اول این بله، بسیار خوب، همون وضعیت را دیدیم که در اون تضاد بین اظهارات مثبت در مورد آنچه قرار است در کشور اتفاق بیفتد و اظهارات منفی در مورد وضعیت واقعی در نوسان است. بنابراین ما رابطه‌ای را می‌بینیم که می‌توان آن را تبادل نامید. یعنی جایی که شما از الف به ب، از الف به ب و از الف به ب می‌روید. بنابراین شما تضاد را دارید و این تضاد تکرار می شود. همونطور که در هر 2 جلسه قبلیمان، هر 3 جلسه قبلی گفتم، ما در مورد این اسرائیل، همون که اکنون وجود دارد و عمیقاً و کاملاً فاسد است، و اون اسرائیل، همون که قرار است باشد، صحبت کرده ایم. بسیار خوب، بیایید، با این مقدمه به آیات 2 تا 6 بپردازیم. در آن روز، شاخه خداوند زیبا و باشکوه خواهد بود، و میوه زمین مایه افتخار و سربلندی بازماندگان اسرائیل خواهد بود. آیا کسی نسخه بین‌المللی جدیدی دارد؟ بله. آیا شعبه آنجا با حروف بزرگ نوشته شده است؟ بله. باشه. من نسخه استاندارد انگلیسی را اینجا دارم و با حروف بزرگ نوشته نشده است. حالا مسئله چیست؟ اگر به پیشینه نگاه کنید، به همون عبارت اول در ارمیا 33:15 و در زکریا فصل 6 آیات 12 و 13 توجه کنید، شاخه به وضوع به مسیح اشاره دارد. بیایید به طور خاص به متن ارمیا نگاه کنیم. ارمیا 33 فصل‌های 30، 31، 32 و 33 بخش مثبت ارمیا هستند. بقیه تقریبا همه منفی هستند، اما این فصل‌های مرکزی مثبت هستند. آیه 14، خداوند اعلام می کند که این روزهایی فرا می رسد که من وعده ای را که به خاندان اسرائیل و خاندان یهودان در آن روزها دادم، محقق خواهم کرد و در آن زمان شاخهای ساله خواهم ساخت و در این عصر با با حروف بزرگ نوشته شده است، شاخهای صالح برای داوود خواهد روید و او عدالت و راستی را در سرزمین اجرا خواهد کرد. خب، این به وضوح اشاره به مسیح دارد و ما وقت نمی‌گذاریم تا به متن زکریا نگاه کنیم، اما وضعیت مشابهی در آنجا وجود دارد. واضح است که شما در مورد موعودی صحبت می‌کنید که قرار است بیاید. حال مشکل اینجا مربوط به نکته دوم در پس زمینه است. شعر عبری با ابزاری به نام توازی مشخص می شود که در آن بند اصلی دوم جمله به نوعی مترادف با بند اصلی اول است، مانند اینکه و من یک جمله فرضی به شما دادم، خداوند آسمانها را گستراند، زمین توسط خدا بنیان نهاده شد. بنابراین پروردگار و خدا مترادف هستند، آسمان و زمین مترادف هستند زیرا بیانگر خلقت هستند، گسترش یافته و بنا شدند، زیرا افعال خالق مترادف هستند. بنابراین در شعر و اشعیا تقریباً کاملاً شعر است، انتظار دارید که بخش دوم جمله به نوعی تکرار بخش اول باشد. حالا به بخش دوم جمله اینجا نگاه کنید. میوه زمین مایه افتخار و سربلندی بازماندگان زمین خواهد بود. حالا قسمت دوم جمله اینجاست، میوه زمین مایه افتخار و سربلندی بازماندگان اسرائیل خواهد بود. چه چیزی شبیه به شاخه است؟ میوه زمین شبیه به آن است، اینطور نیست. حالا برخی استدلال می کنند که مسیح میوه نهایی زمین است و من فکر می کنم مترجمان نقد با بزرگ کردن برنج و گفتن این که خب این باید اشارهایی به مسیح باشد از این بحث خارج می شوند. شاید همینطور باشد، اما جای سوال وجود دارد که اشعیا در این آیه چه چیزی را وعده می دهد یا خدا از طریق اشعیا چه چیزی را وعده می دهد؟ زمین چه خواهد بود؟ پربار و فراوان، نه از نوع میوه‌ای که میوه نوع بیابانی است، در فصل 5 با آن روبرو خواهیم شد. وعده این است که زمین پربار و فراوان خواهد بود. سوال این است که آیا ما در مورد ثمر بخشی و فراوانی واقعی صحبت می‌کنیم یا ثمر بخشی و فراوانی معنوی؟ و این وضعیتی است که همانطور که اون مرد می‌گوید، شما پول خود را می‌دهید و انتخاب خود را می‌کنید. من فکر می‌کنم هر دو ممکن است و می‌توانید مفسران معتبری را در هر دو طرف این موضوع پیدا کنید. اما در هر صورت خدا وعده می‌دهد که به جای اینکه سرزمینی بایر مانند الان باشد، فراوان خواهد شد. بسیار خوب، آیه 3. هر که در صهیون باقی بماند و در اورشلیم بماند، مقدس نامیده خواهد شد. هر که برای زندگی در اورشلیم ثبت شده باشد. خب، وضعیتی که در پایان فصل سوم داشتیم چه بود؟ مل دارد از هرج و مرج میگوید. دیگر چه؟ ویرانی. بله، داشت درباره شکست رهبری صحبت میکرد. به طور خاص به آیه 24 از فصل 3 نگاه کنید. به جای عطر، چه؟ بوی بد، پوسیدگی، فساد. اما حالا چه؟ همه مقدس نامیده خواهند شد. به آیه 4 بروید. چه زمانی خداوند چه کاری انجام خواهد داد؟ چه چیزی را شسته است؟ آلودگی چه کسی؟ دختران صهیون. بنابراین ارتباط روشنی با آنچه قبلا اتفاق افتاده است وجود دارد. و لکهای خون. من فکر می‌کنم این اشاره‌ای به شکست رهبری است، زیرا آنها هم خشونت را مجاز دانستند و هم در برخی موارد از آن در این سرزمین حمایت کردند. بسیار خوب. حالا در مقایسه با آنچه در باب 2 آیات 1 تا 5 صحبت می‌کردیم، اینجا در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ باب 2 آیات 1 تا 5 چه چیزی را وعده می‌داد؟ کوه خانه خداوند بر قله کوه‌ها بنا خواهد شد. چرا؟ برای چه هدفی؟ ملت‌ها خواهند آمد تا چه چیزی را بیاموزند؟ بله، متن چه می‌گوید؟ راه‌های او، تورات او، دستورالعمل‌های او. خب، آیا ما اینجا در مورد وضعیت اسرائیل صحبت می‌کنیم یا در مورد چیز دیگری؟ مأموریت‌ها. حالا ما در اینجا در فصل 4، 2 تا 6 در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ ما در مورد مأموریت صحبت نمی‌کنیم، درست است. ما در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ احیای آنها، وضعیت آنها. حالا این را در نظر داشته باشید که به متن بیشتر نگاه می‌کنیم. اول از همه وعده مأموریت و دوم از همه رسیدگی به وضعیت آنها. به خروج 19 آیات 5 و 6 نگاه کنید. اون دسته از شما که در جلسات خروج هستید، امیدوارم به یاد داشته باشید که گفتیم فصل 19 آمادگی برای عهد است، زمانی که خدا آنها را از نظر شناختی، ارادی و مؤثر آماده می‌کند. در آمادگی شناختی در آیات 5 و 6 اگر آنها عهد را بپذیرند و به آن عمل کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنها یک ملت مقدس خواهند بود. اشعیا فصل 4 چه وعده‌ای می‌دهد؟ بازماندگان چه خواهند بود؟ مقدس. حالا به تثنیه 28، 9 و 10 نگاه کنید. خداوند شما را به عنوان چه قومی تثبیت خواهد کرد؟ مقدس برای خودش، همانطور که برای شما قسم خورده است، اگر از فرامین خداوند، خدای خود، پیروی کنید و در راه‌های او گام بردارید، آنگاه همه مردم زمین خواهند دید که شما به نام یهوه خوانده می‌شوید و از شما خواهند ترسید. بنابراین خروج 19 آغاز عهد و تثنیه 28 پایان عهد، وضعیت قومی که انتظار می‌رود مقدس باشد. ما قبلاً در مورد این صحبت کرده ایم. هفته آینده دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد. کلمه هالی در معنای اصلی خود به معنای غیریت است. غیریت خدایان و هر آنچه به آنها وابسته است. اما در یک محیط بت‌پرستانه نمی‌تواند هیچ دلالت اخلاقی داشته باشد، زیرا خدایان خوب مقدس هستند و خدایان بد مقدس. خدایان نوع مقدس هستند، خدایان ظالم مقدس هستند. خدایان پاک مقدس هستند، خدایان ناپاک نیز مقدس هستند. بنابراین تقدس هیچ دلالت اخلاقی ندارد. اما اگر درست باشد که فقط یک موجود وجود داره که واقعا دیگری است و اون یهوه است، پس شخصیت او تعریف میکند که شخصیت دیگر واقعا چگونه است. و این کل نکته ای عهد است. صرفا این نیست که ما جدا شده ایم. من دوستان عزیزی دارم که از فرقه ای اصلاح شده هستند و فکر میکنند که ما، یعنی اون دسته از مسیحیان خدانا باور دست دوم، واقعا عجیب و غریب هستیم. و بنابراین برای آنها مقدس بودن به سادگی یعنی متفاوت بودن در رفتارتان با دیگران. حتی برای یک لحظه هم. اگر کسی خاص باشد، خودش خاص است. کتاب مقدس خیلی خیلی واضح به ما میگه که از ما انتظار میرود که شخصیت یهوه را به اشتراک بگذاریم. منظورش همین است، وقتی بارها بارها میگه شما باید مقدس باشید، همونطور که من مقدس هستم. این فقط یک امر مذهبی نیست. این فقط وقف نیست. بلکه دگرگون شده است. و خداوند در اینجا در فصل 4 کتاب اشعیا وعده میدهد که شما دگرگون خواهید شد. این کار نهایی مسیح است. نه صرفاً بازگرداندن ما به خدا، بلکه تبدیل ما به شخصیت خدا. این هدف اوست. قبلاً نقل قول کردم. دوباره نقل قول میکنم. کتاب افسسیان، باب 1، متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در اماکن بلند مبارک گردانیده است، چنان که ما را پیش از بنیاد جهان در او برگزید تا مقدس باشیم. اوه، منظورت جدا شده است. نه، بی ایب و نقص. انگار پولس میگوید نمیخواهم شما در مورد آنچه اینجا میگویم دچار سوء تفاهم شوید. من در مورد یک دولت صحبت نمیکنم. من در مورد یک مقام صحبت نمیکنم. من در مورد یک شرایط صحبت میکنم. بنابراین او میگوید همه زمانی مقدس نامیده خواهند شد که خداوند پلیدی دختران صهیون را شسته و لکهای خون اورشلیم را پاک کرده باشد. حالا خدا چطور قرار است طبق آیه 4 این کار را انجام دهد؟ آیه 4. روح داوری و روح آتش. سوزان. اوه، او قرار است با یک گلبرگ گل رز بیاید و آب مقدس را بر ما بپاشد. نه. نه. حالا به یاد داشته باشید، کلمه ابری که به عنوان روح ترجمه شده است، یعنی کلمه روح حدود 4 معنی دارد. ابری کتاب مقدس دایره لغات بسیار کوچکی دارد. بنابراین اکثر کلمات در زبان انگلیسی معانی متعددی دارند. بنابراین کلمه روچ است. و کلمه روچ، این برای شما خیلی قابل فهم است، اینطور نیست. روچ. و این همون خشنی است که در انتها وجود دارد و شما باید گلویتان را با اون صاف کنید. به معنی باد، نفس، روح و روان است. و شما باید بر اساس متن تصمیم بگیرید که معنی کلمه ابری در این زمینه چیست. بنابراین شما ترجمه هایی را پیدا خواهید کرد که میگویند با باد داوری و باد آتش. بنابراین بقیه ترجمه ها میگویند با نسیم داوری و نسیم آتش. بنابراین شما صرفاً به زمینه بستگی دارید تا بفهمید اینجا درباره چه چیزی صحبت می شود. اما تصویر طوفانی از آتش است که زمین را در بر می گیرد. من قبلا هم این را گفتم. قبل از اینکه اینجا تمام شود، بارها و بارها تکرار خواهم کرد. برای این افراد، تنها امید، قضاوت شدن است. امید این نیست که بتوانند از قضاوت شدن فرار کنند. هیچ گریزی از داوری نیست. داوری در راه است. امید این است که به وسیله داوری، آنها نابود نشوند، بلکه پاک شوند. خب، چیزی که من میگویم این است که این موضوع در درجه اول در مورد تبعید صحبت میکند. این موضوع در مورد آتشی است که قرار است بیاید و زمین را از پلیدی شهر پاک کند. با این حال، با استفاده خدا از نشان آتش در پنتیکاست، فکر میکنم او به این موضوع اشاره میکند. این یکی از مسائلی است که ما در رابطه با رابطه بین عهد عتیق و عهد جدید با اون دست و پنجه نرم میکنیم. برخی میگویند، خب، تنها هدف عهد عتیق پیشبینی عهد جدید است. برخی دیگر میگویند، هیچ رابطه‌ای بین آنها وجود ندارد. پیروان عهد جدید به طور نامناسبی از مطالب عهد عتیق استفاده میکنند. همانطور که قبلا گفتم، وسط اکثر جاده‌ها به پهنای لبه تیغ است و در دو طرف آن گودال‌های بزرگی وجود داره. اما به نظر من وسط جاده اینجاست و اون این است که عهد عتیق معنای خاص خود را با تمامیت خاص خود داره، اما عهد جدید بخش ذاتی اون است و خداوند از عهد عتیق برای اهداف نهایی خود استفاده می‌کند. بسیار خوب، آیه 5، خداوند بر فراز تمام کوه صهیون و بر فراز اجتماعات آن، ابری در روز و دودی و درخشش آتشی شلهور در شب ایجاد خواهد کرد. این درباره چیست؟ درباره خروج است، اینطور نیست؟ بله. حال به نظر شما چرا اشعیا تحت الهام روح القدس از زبان خروج برای این موقعیت پس از بازگشت از تبعید استفاده می کند؟ او چه می کند؟ بسیار خوب، بسیار خوب. به معنای واقعی کلمه، پیامبران عهد عتیق تبعید، بازگشت از تبعید را به عنوان یک خروج جدید می بینند. به یک معنا حزقیال واقعا این کار را می کند. به یک معنا آنها تمام تاریخ اسرائیل را بین فتح و بازگشت به عنوان یک چرخه داوران بزرگ می بینند. کتاب داوران را به خاطر دارید. آنها برکت یافتند و چه اتفاقی افتاد؟ آنها خدا را فراموش کردند. و با فراموش کردن خدا آنها شروع به انجام چه کاری کردند؟ بت‌پرستی. و خدا در پاسخ به آن چه کرد؟ او دیوارها را فرو ریخت. ما هفته آینده در مورد این صحبت خواهیم کرد و اجازه می دهد دشمن وارد شود و آنها را سرکوب کند. در پاسخ به این عبرانیان چه می کنند؟ گریه می کنند. و در پاسخ به گریه آنها خدا چه می کند؟ او یک نجات دهنده می فرستد و نجات دهنده نظم الهی خدا می شپات او، عدالت او را احیا می کند، اما بسیار بسیار بزرگتر از تصور ما از عدالت قانونی. او نظم خدا را احیا می کند و مردم برکت می یابند. و آنها چه می کنند؟ خدا را فراموش می کنند. و آنها چه می کنند؟ بت‌ها را می پرستند. و چه اتفاقی می افتد؟ خدا درها را برای ظالمان باز می کند. مصیبت خدا را باز می‌گرداند و مردم برکت می‌یابند. و بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها خدا را فراموش می‌کنند. 7 بار در کتاب داوران ما دور این دایره می‌چرخیم، اما در واقع دایره نیست. یک مارپیچ است. مارپیچ یک منحنی رو به پایین است. مارپیچ به سمت پایین و فشرده‌تر شدن است. مارپیچ قطری برابر با قطر دایره دارد، اما فقط به سمت پایین می‌رود. و این چیزی است که اینجا داریم. حالا من میگویم که پیامبران از بسیاری جهات کل تاریخ اسرائیل را میبینند. داوران، سلطنت متحد، سلطنت تقسیم شده، تبعید و بازگشت از تبعید به عنوان یک چرخه بزرگ داوران. به طوری که وقتی از تبعید برمیگردیم، فرصتی برای تبدیل شدن به اون ملت مقدس، اون کاهنان سلطنتی داشته باشیم. بنابراین استفاده از زبان خروج در اینجا بسیار عمدی است. کتاب مقدس کتاب شروعهای تازه است. خدا نمیگوید خب تو شانسی داشتی. گند زدی. کارم باهات تمومه. یه شروع تازه. شروعی تازه. و ما ادامه میدهیم، آنگاه با تمام شکوه سایبانی وجود خواهد داشت. آیه 6، سایبانی است برای سایه در روز از گرما و برای پناه و سرپناه از طوفان و باران. به ترتیبی که در کل ماجرا وجود دارد توجه کنید. چه اتفاقی باید بیفتد تا انتظار داشته باشیم خدا ما را پناه دهد؟ ما باید پاک شویم، مگر نه؟ ما باید به جایی برسیم که آتش به جانمان افتاده و کثافت و فساد را سوزانده است. و وقتی در اون شرایط هستیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که خدا ما را هدایت و محافظت کند و پناهگاه ما باشد. آدم های زیادی در دنیا هستند که از خدا انتظار دارند آنها را هدایت کند، از آنها محافظت کند و به آنها پناه دهد، در حالی که برای شیطان زندگی می کنند و وقتی خدا این کار را نمی کند، از او ناراحت می شوند. برای این کار شرایطی وجود دارد. مورد پنجم. آیا کسی مایل است برخی از راه‌هایی را که خدا در زندگی شما پناهگاه، سایه، مخفیگاه و مامن بوده است، با شما به اشتراک بگذارد؟ بله. بله. در بحبوحه مشکلاتی که فکر نمی کردید بتانید از آنها جان سالم به در ببرید، او به شما آرامش می دهد. هر وقت دوران نوجوانیام را به یاد می آورم می ترسم. و فکر می کنم حتما یک جایی در گوشه خلوت بهشت، فرشته نگهبانی هست که دچار فروپاشی عصبی شده است. شبی را به یاد دارم که کارن از من خواست هرگز، هرگز این موضوع را به پسرهایمان نگویم. شبی را به یاد دارم که یک کامیون پر از بازیکن و 57 سوراخ را برداشتم و به زمین کوبیدم. از بالای تپهای بالا رفتم و به هوا پرتاب شدم. مستقیم پایین آمدم و کمی آهسته تر ادامه دادم. در یک لحظه ممکن بود 5 پسر به خاطر حماقت راننده آتش بگیرند. و من فکر می‌کنم خدا در آن لحظه پناهگاهی بود. این من را به یاد اتفاقی در زندگیام می‌اندازد که در آن داشتم از یک بزرگراه طولانی در منطقه بیابانی کالیفرنیا پایین می‌رفتم و یک بیوک نو و قشنگ داشتم. دور زدم تا از یک ماشین سنگین سبقت بگیرم و همین که از سمت چپش رد شدم، دیدم یک گاو یا یک گوزن جلویش پرید. و او مرا ندید، بنابراین منحرف شد و من از جاده خارج شدم. چندین بار غلط زدم، یک مسافر هم همراه هم بود، یک دوست، و بعدش هم هیچ خراشی روی ما نیفتاد. و در واقع قسمت طنز ماجرا این بود که ماشین اونقدر آسیب دیده بود که وقتی با گشت ایالتی صحبت کردیم، گفت خب قطعا یک معجزه بود، چون گفت خب فقط لطف خدا بود، ما را نجات داد. و مأمور گشت بزرگراه گفت خب او قطعا در صندلی عقب ننشسته بود. بله 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 بله. و من بارها و بارها به تمام زمانهای بیشماری فکر میکنم که خدا ما را پناه داده و ما از آن بیخبر بودهاییم. ما نمیدانستیم که 2 ثانیه اختلاف بین مرگ و زندگی است. اعتراف میکنم که وقتی مشکلاتی پیش میآید برایم خیلی آسان است که بگم چرا خدا؟ و گاهی فکر میکنم صدای خدا را میشنوم که میگوید چرا که نه؟ من بارها و بارها از تو محافظت کردم، اونقدر زیاد که تو حتی فکرش را هم نمی کنی. بسیار خوب، حالا برویم سراغ ادامه مطلب. چیز دیگری هست که بخواهید در 4:2-6 در موردش صحبت کنید. بله. من اینجا چیزی در مورد ابر و دود خوانده هم که توجه من را جلب کرده است و ما در مورد بازگشت به خروج صحبت می کنیم. و فکر می کنم این شکینا نامیده می شود، حضور فیزیکی یا قابل مشاهده خدا. بله و این ساخته شده است، این در واقع یک کلمه ابری است. این بر اساس 3 صامت ساخته شده است، یک صامت واحد است، ون که به معنای پناه دادن یا به خیمه است. خیمه همان میشکان است. این کلمه در واقع در کتاب مقدس وجود ندارد. این کلمه در ترجمه آرامی عهد عتیق آمده است و در همه جا جلال خدا، جلال خیمه خدا به کار رفته است. و احتمالاً یوحنا وقتی میگوید که در میان ما خیمه زد، به همین موضوع فکر میکند. او خیمش را در میان ما برپا کرد. بنابراین، اون ایده حضور خدا، جلال خدا، ایده است که، همانطور که میگویم، در تفسیر آرامی عهد عتیق و سپس به وضوح در فرایندهای فکری نویسندگان عهد جدید دیده میشود. بسیار خوب، حالا بیایید ادامه دهیم. و یک بار دیگر، بدون هیچ مرحله‌ای گذار، از امید به داوری برمیگردیم. این بسیار بسیار نمونه بارز اشعیا است. او این بخش مقدماتی را با این سخنان قضاوتگر به پایان میرساند. او هرگز با امید به آینده متوقف نمیشود تا ما بگوییم او همه چیز خوب خواهد شد. او ما را به زمان حال باز میگرداند، جایی که همه چیز خوب نیست و اگر قرار است اون امید باشکوه هرگز محقق شود، برخی چیزها باید تغییر کنند. بگذارید قبل از اینکه بحث را تمام کنیم، یک کلمه دیگر هم بگویم. به نظرم ترتیب اینجا خیلی مهم است. چرا خدا این شرایط دگرگون شده را به ما می دهد؟ چرا او این شرایط دگرگون شده را به ما می دهد؟ چرا اورشلیم ما را به جای محل خونریزی و خشونت به مکانی برای پناه و مامن تبدیل می کند؟ به خاطر همین است و به نظرم مهم است که او ابتدا مأموریت را بیان می کند. برای اینکه اون مأموریت محقق شود، باید یک وضعیت دگرگون شده وجود داشته باشد. اما این وضعیت دگرگون شده صرفاً برای این نیست که من و شما بنشینیم و بگوییم آیا این حس خوبی نداره. این وضعیت دگرگون شده برای این است که دنیا بداند. بنابراین همانطور که گفتم، فکر می‌کنم این نظم عمدی است. بسیار خوب. فصل 5. بگذارید سرود عاشقانه ام را برای محبوبم در مورد تاکستانش بخوانم. محبوبم تاکستانی در تپه‌های بسیار حاصلخیز داشت. به نظر شما چرا اشعیا دو بار از خدا به عنوان معشوق خود یاد می‌کند؟ چرا او از این به عنوان یک سرود عاشقانه یاد می‌کند؟ به نظر شما چه اتفاقی در آنجا می‌افتد؟ و باز هم اینجا هیچ پاسخ درستی وجود ندارد. خب، نظر شما چیست؟ بله، چه اتفاقی ممکن است در سرود عاشقانه اشعیا افتاده باشد که او را به خدا نزدیک‌تر کرده باشد؟ بله. همانطور که در ابتدا گفتم، به هیچ وجه مشخص نیست که اینها به ترتیب زمانی باشند که به این ترتیب موعظه شده باشند. فکر می‌کنم به احتمال زیاد آنها از نقاط مختلف خدمت اشعیا گرفته شده و برای این مقدمه گرد هم آمده‌اند. بنابراین بله، این نشان می‌دهد که اشعیا تجربه‌های صمیمانه با خدا داشته که او را به قلب خدا کشانده است. این یکی از مواردی است که محققان در مورد اون اظهار نظر کردند، اینکه به نظر می‌رسد پیامبران عبرانی تحت تأثیر عواطف خدا قرار گرفتند. خدا برای قوم شور و اشتیاق دارد. خدا برای قوم شور و اشتیاق دارد. او برای آنها غیرت دارد. او خیر و صلاح آنها را می‌خواهد. او مشتاق است که دعای خیرش را به آنها برساند. با این حال به نظر می رسد که آنها مصمم هستند به هر قیمتی راه خودشان را بروند. و به نظر می رسد که پیامبران، شما پیامبرانی در سایر نقاط جهان باستان دارید، اما هیچ جایی وجود ندارد که پیامبر به قلب خدا وارد شود. بنابراین در این موقعیت گویی اشعیا قلب خدا را احساس می کند، همانطور که خدا به تاکستان خود نگاه می کند. همانطور که در پس زمینه گفتم، یهودا فقط برای پرورش انگور خوب بود، تقریباً هیچ چیز دیگری. این یک توده سنگ است. اسرائیل، نیمه شمالی پادشاهی قدیمی سلیمان، زمینی داشت که برای کشت گندم و جو و چراگاه نسبتاً مناسب بود. اما یهودا اینطور نبود. اینجا تاکستان است. و خاک آنجا برای تاکستان بسیار خوب است. بنابراین، صرفاً این تمام چیزی نیست که می توانند رشد کنند. واقعاً این چیزی است که زمین واقعاً برای آن مفید است. بنابراین از نظر فن بیان، از نظر ترغیب، اشعیا می‌داند با چه کسی صحبت می‌کند. آن کشاورزان یهودیه وقتی او گفت محبوب من تاکستان داشت، گوش‌هایشان تیز شد. تاکستان. بله. همانطور که در ادامه گفتم، 3 سال طول کشید تا اولین محصولت را برداشتی. سال اول شما اساساً صرف پاکسازی زمین شد. من این داستان را قبلاً تعریف کردم. پدرم وقتی 82 ساله بود با من به اسرائیل رفت. او یک کشاورز اهل اوهایو بود. یک روز با اتوبوس در جاده رانندگی می کردیم و او کنار پنجره نشسته بود و فقط سرش را تکان می داد. گفتم، بابا، قضیه چیه؟ او گفت، چرا کسی باید برای چنین توده سنگی بجنگد؟ و خب، ماجرا همین است. این یک توده سنگ است. بنابراین، شما سال اول را صرف پاکسازی زمین از سنگ‌ها و استفاده از سنگ‌ها برای ساخت دیوارها می‌کنید. سال بعد، بهترین تاک‌های ممکن را به دست می‌آورید. آنها را می‌کاری. آنها را در زمین می‌گذاری. در زمان باقی مانده، سنگ‌های بیشتری را کنار می‌زنی و برج‌های دیدبانی می‌سازی، زیرا اگر اجازه بدهی، مردم انگورهایت را می‌دزدند. شما یک چفت انگور، یک گودال در سنگ و یک میله بلند بزرگ دارید و اون چیز را با سنگ‌ها وزن می‌کنید تا انگورهای داخل سبد را در چفت انگور لا کند. بالاخره در سال سوم آمادهایید که بروید و انگورها را بچینید. وای! به آنها نگاه کن. خوشه‌های بزرگ و بزرگی از آنجا آویزانند. هر حب انگور دارد می‌ترکد. من از این پول زیادی در می‌آورم. یک انگور برمی‌داری و در دهانت می‌گذاری. تلخ است. اوه، شاید این یه اتفاق بوده. همه‌شون تلخون. بعد از همه کارای مشوق من. آیه سوم، اکنون ای ساکنان اورشلیم و ای مردمان زمین، یهودا، بین این دو قضاوت کنید، حال توجه کنید که این من و تاکستان من هستم. بله، این کاملا از پیامبران است. شما شروع به صحبت در مورد خدا به عنوان او می کنید، اما خیلی زود، هویت شما با او کاملا کامل می شود، او من است. من دیگر در مورد معشوق صحبت نمی کنم. پیامبر محبوب است. بین من و تاکستانم داوری کن. دیگر چه کاری برای تاکستانم مانده بود که من در آن نکرده باشم؟ وقتی منتظر بودم تا انگور بدهد، چرا انگور وحشی داد؟ و من می توانم آن کشاورزان یهودی را ببینم. اگر در آن کلیسا نیمکت‌هایی وجود داشته باشد، آنها روی نیمکت‌ها ایستادند و می‌گویند آن را خراب کنید، آن را بسوزانید، حیوانات وحشی را صدا بزنید. حالا به شما می‌گویم که با تاکستانم چه خواهم کرد. پرچین آن را برمی‌دارم. دارم فکر می‌کنم چقدر به این نزدیک شده‌ایم که در این کشور پرچینمان برداشته شود و پرچم بلعیده شود. دیوارش را خراب می‌کنم و زیر پاله می‌شود. گاوها را صدا بزنید، گوسفندان را صدا بزنید. بدتر از همه، بزها را صدا بزنید. وقتی کار بزها با مزرعه تمام شد، دیگر کاری نمی شود برایش کرد چون آنها زمین را از ریشه می کنند. من آن را به هدر می دهم. نه هرس می شود و نابیل زده می شود. خار و خس روی آن رشد خواهند کرد. این هم یکی دیگر از مضامین کتاب اشعیا است. خار و خس. ما حدود 6 بار دیگر با این روبرو خواهیم شد. به ابرها دستور می دهم که بر آن باران نبارند. و این آیه بعدی، حالا آیه 7، یه جورایی مثل ناتان و داووده. داوود، می دونی چیه؟ یه مرد تو پادشاهی تو هست. اوه، هست. اوه، خیلی حس خوبی داره که از گناهان دیگران هیجان زده بشی. او تنها برهی همسایه اش را گرفت و برای مهمان پخت. داوود میگوید آن مرد سزاوار مرگ است. انگشت نبوی بلند و استخوانیاش مستقیماً به صورت داوود اشاره میکند و میگوید آن مرد تو هستی. داوود در آیه 7 میگوید تاکستان خداوند لشکرها خاندان اسرائیل است. آیا میخواهید او تاکستان را ویران کند؟ آیا میخواهید دیوار را فرو بریزد؟ شما تاکستان هستید. در پس زمینه، در پایان آیه 7 یک بازی با کلمات عبری در جریان است. او دنبال میشپات گشت، اما این میشپچ. کلمه بلجد، خونریزی، شبیه میشپات تلفظ میشود. این یک بازی با کلمات است. او به دنبال عدالت گشت و خونریزی یافت. برای عدالت صدقه. و اینک زعا، فریادی. خب، دوباره این شعر است، و شعری زیبا و قدرتمند است، حتی بیشتر در عبری تا لزوماً در انگلیسی. خب، حالا انگورهای تلخ چیستند؟ آنها اینجا در مجموعی از اشعار وای بیان شدند. دوباره میگویم در پس زمینه شما دائماً باید به یاد داشته باشید در انگلیسی امروز وای نوعی اصطلاح قضاوت است. وای بر تو. تو به آن خواهی رسید و من خوشحالم. اما در واقع این کلمه مایه تأسف و اندوه است. هیچ کلمه انگلیسی معاصری وجود ندارد که این معنی را برساند. شما باید از کلمه قدیمی افسوس استفاده کنید. اگر اشعیا بر شما فریاد وای سر می دهد، این کار را با خوشحالی انجام نمی دهد. او این کار را با یک قطره اشک انجام می دهد. اوه، نه. اوه، نه. ما در ترجمه جدید لیوینگ با این موضوع دست و پنجه نرم کردیم. آه، چقدر غم‌انگیز. آه، چه غمی برای کسانی که و غیره. مورد اول در آیات 8, 9 و 10 است. منظور از انگور تلخ چیست؟ غم و طمع، بله. حالا، نمیدانم که آیا اینها به ترتیب نزول هستند یا نه. شاید چند مورد کاملا با هم جور در نیایند، اما فکر کردن به ترتیب آنها اینجا خیلی جالب است. توجه کنید که حرص و طمع نتیجه چیست؟ به ده فرمان فکر کنید. مورد آخر، من آن را شنیدم، طمع. اگر من فقط چیزی را داشتم که شخص دیگری دارد، خوشحال می بودم. پولس این را بت پرستی، پرستش این دنیا می نامد. آیا درست است که نابودی یک ملت با حرص و طمع آغاز می شود؟ فکر کردن به آن جالب است. در ابیات 11 و 12، نکته تلخ ماجرا چیست؟ خودخواهی. و در طول شعر او در چند نقطه وارد بحث می شود تا درباره نتایج احتمالی صحبت کند. و من می خواهم فعلا از این موارد بگذرم و ادامه دهم. بنابراین دومین بلا خودخواهی در آیات 11 و 12 است. سومین بلا در آیات 18 و 19 آمده است. این دیگر چیست؟ مل می گوید گرفتار در دام گناه، بله. کسانی که گناه را با ریسمانه دروغ می کشند، کسانی که گناه را مانند تنابهای ارابه می کشند، کسانی که می گویند بگذارید سریع باشد. بگذارید کار او را بکوبیم تا آن را ببینیم. بگذارید مشورت قدوس اسرائیل که شما مدام در موردش صحبت می کنید، نزدیک شود. بگذارید بیاد تا آن را بدانیم. این چه طرز فکریه؟ مسخره کردن، تحقیر. بله بله، من هم همینطور فکر می کنم. اینها افرادی هستند که به خاطر گناهشان، خدا را به انجام کاری در مورد آن ترغیب می کنند. بله، ملحد بزرگ، درسته. ملحد بزرگ، رابرت اینگرسول، روی صحنه می ایستاد و می گفت، شما می گویید خدا وجود دارد، من به شما می گویم که وجود نداره. اگر خدایی وجود داشته باشد، مطمئناً زرهای شرف دارد. و سپس با هر فحش و ناسزایی که به ذهنش می رسید، به خدا ناسزا می گفت. و در آخر گفت، حالا اگر زرهای شرف داری، مرا بکش. هیچ اتفاقی نیفتاد. می بینی. می بینی. و خواهرش مرد. او خود را در قبر بالای تابوت انداخت و فریاد زد، آه، تاریکی، تاریکی. وای چهارم آیات، آیه 20. و من فکر میکنم 20 و 21 با هم میآیند. این دو مصیبت است، اما فکر میکنم با هم همراه هستند. این یکی چیست؟ طرد عمدی و در واقع وارونه کردن نظم اخلاقی. چه کسی خوبی را بدی و بدی را خوبی مینامد؟ تاریکی، روشنایی است و روشنایی، تاریکی. تلخی، شیرینی است و شیرینی، تلخی. و باز هم، فکر نمی کنم لازم باشد برای پیدا کردن این موضوع، خیلی دور از دسترس کودکانتون را جستجو کنید. آنها دارند نظم اخلاقی را وارونه می کنند. حالا، همونطور که گفتم، فکر می کنم اینجا یک پیشرفت وجود دارد. وقتی من برای آنچه می توانم به دست بیاورم زندگی می کنم، وقتی برای اینکه چقدر احساس خوبی دارم زندگی می کنم، در نهایت با نظم اخلاقی روبرو خواهم شد و برای توجیه کاری که انجام می دهم در نهایت مجبور خواهم شد اون را وارونه کنم. به یک معنا، مورد آخر، یعنی 22 و 23، به طور خاص نظام اخلاقی را هدف قرار می دهد. رهبران را هدف قرار می دهد. آنها در نوشیدن شراب قهرمان هستند. مردان شجاعی در مخلوط کردن نوشیدنی‌های قوی. پسر، تا وقتی که من مارتینی درست نکردم، تو مازهاش را نچشیده ای. من این را با دقت بررسی کردم. چه اهمیتی دارد؟ و گناهکار را به خاطر رشوه تبریه و بیگناه را از حقش محروم کند. به نظر من چیزی که اینجا داریم یکی دیگر از این تصاویر گرافیکی است که او به نوعی میگوید همه اینها به کجا منتهی می‌شود. دقیقاً به جایی منتهی می‌شود که ما هستیم. به رهبرانی که مست هستند و بزرگترین دستاوردشان مستر شدن است و در نتیجه عدالت را از هر طرف منحرف می کنند. خب، بنابراین آیات 13، 14، 24 و 25. حال به یاد داشته باشید، ما در مورد رابطه تضاد صحبت کرده ایم. تضاد بین داوری و امید و تبادل که در آن تضاد همچنان ایجاد می شود. تضاد، تبادل، این هم یک رابطه دیگر، علت و معلول. و این به اون ضربال مثل قدیمی واعظان مربوط می شود که وقتی یک چیز را می بینید، بپرسید برای چه چیزی آنجاست. چون دارد به شما می گوید که اتفاقی افتاده و نتیجه اش این است. حالا به نتایج نگاه کنید. آیه 13، قوم من به دلیل فقدان دانش به تبعید می روند. ما اینجا در مورد دانش فکری صحبت نمی کنیم. ما داریم درباره شناخت شخصی از خدا و راه‌هایش صحبت می کنیم. فقدان درک، بله، بله. آیه 14، پس دنیای زیرین دهان خود را باز کرده است و اشراف اورشلیم و جمعیتش، عیاشانش و کسی که در آن جلال می‌یابد، فرو می‌روند. و اینجا زبانی می‌آید که ما را به یاد فصل‌های 2 و 3 می‌اندازد. انسان فروتن است. سعی کنید خود را بالا ببرید و نتیجه این می‌شود که بی‌معنی می‌شویم. هر کس پست می شود، چشمان متکبران پست می شود، اما خداوند لشکرها در عدالت متعالی است. خدای قدوس، این آیه بسیار مهمی است، خود را قدوس نشان می دهد. چگونه؟ در عدالت. بله. او قدوس است و بنابراین شخصیت او شخصیت مقدس را تعریف می کند. شخصیت مقدس چیست؟ پارسایی انجام کار درست صرف نظر از علت آن. آنگاه بره ها در چراگاه خود خواهند چرید. چادرنشینان در میان ویرانه های ثروتمندان خواهند خورد. بله. ملت ویران خواهد شد، زمین ویران خواهد شد. تمام این خانه های بزرگی که بر دوش فقرا ساختایید، ویرانه خواهند شد و گوسفندان در ویرانه ها خواهند چرید. آیه 24، بنابراین، همانطور که زبان آتش کاه را می بلد، همانطور که الف خشک در شعله فرو می رود، ریشه آنها پوسیدگی خواهد شد و شکوفه هایشان مانند قبار به هوا خواهد رفت. او قرار است درباره گل صحرا صحبت کند. 25 فصل جلوتر از ماست. چرا؟ آنها دستورالعمل تورات خداوند لشکرهای آسمان را رد کردند. آنها کلام قدوس اسرائیل را خار شمرده و بیارزش شمردند. از این رو خشم خداوند بر قومش افروخته شد. ای مردم مردود. بله. بله. این کلمهایی نیست که در تلویزیون ببینید جز مردود. بله. بله. خب قرار است در آیات 26 تا 30 چه اتفاقی بیفتد؟ این آیات درباره سروری یهوه بر تاریخ چه میگویند؟ آیه 26. حالا به یاد داشته باشید، شرایط تاریخی را به یاد داشته باشید. این مربوط به زمانی پس از 745 پیش از میلاد است، زمانی که آشوری‌ها دوباره قدرت گرفتند و به سمت مصر در حرکتند. شما این امپراتور قدرتمند تیگلات‌پیلسر سوم را دارید. حدود 50 یا 60 سال آشور به طرز چشمگیری آرام بود. فکر می‌کنم به خاطر یونس بود. نمی‌توانم این را ثابت کنم، اما با این موضوع جور در می‌آید. اما این یارو هیچ وقت چیزی در مورد یونس نشنیده. و آشور مثل یه ماشین هیولایی، می‌دونی، این کامیون‌ها با لاستیک‌های بزرگ. اونا میان. اما اشعیا چه می‌گوید؟ آیه 27. او می‌گوید من نمی‌ترسم. اما من نمی ترسم. یه درخت بزرگ اون پشته. من فقط می ترسم. خب، اگه اینطوره، تنها راه خلاص شدن از این وضعیت از طریق هواست. و این فراخوانی آشور نیست. به آن گستاخی می گویند. به آن ایمان هم می گویند. او برایشون سود خواهد زد. بفرمایید. این تحقق تصویر آیات 5 و 6 است. او دیوار را فرو ریخته است. او حیوانات وحشی را فرا می‌خواند تا بیایند و تاکستان را لگدمال کنند. و باز هم زبان اینجا بسیار قدرتمند است، اسفوریت. هیچ کس خسته نیست، هیچ کس زمین نمی‌خورد، هیچ کس چرت نمی‌زند یا نمی‌خوابد. نه کمربندی شل است و نه بند صندلشان پاره. تیرهایشان تیز و کمانهایشان خمیده. سمهای اسبان مانند سنگ چخماق به نظر می‌رسد. چرخهایشان مانند گردباد است. قرششان مانند شیر است، مانند شیرهای ژیان. قرش می‌کنند، می‌غرند و طعمه خود را می‌گیرند. آنها آن را می‌برند و هیچ کس نمی‌تواند نجات دهد. در آن روز، مانند قرش دریا بر آن قرش خواهند کرد. و اگر کسی به خشکی بنگرد، این تاریکی و پریشانی. و نور توسط ابرهای آن تاریک می‌شود. بسیار خوب. قبل از اینکه شما را رها کنم، به آیه 20 نگاهی بیندازید. آیا تاریکی می‌خواهی؟ هر جا که بنگری، تاریکی را به تو نشان می‌دهم. خدا، همانطور که مزمور نویس می‌گوید، نور است. و در او هیچ تاریکی وجود ندارد. برای او، حتی تاریکی هم مانند نور است. اما خودت را از او جدا کن. نوری وجود ندارد. ما دوباره در پایان فصل 8 به این موضوع خواهیم پرداخت. شما هم با همین مشکل مواجه می‌شوید. شما اصرار دارید که منبع نور خودتان باشید و چیزی جز تاریکی نصیبتان نمی شود. سوالات، نظرات قبل از این که بگذارم بروی. در یک فصل نوشته شده است، لطفاً این از کجا آمده است؟ می توانید آن را پیدا کنید؟ فصل 3 و حالا باید بین من و همسایه هم آشتی برقرار کنیم. فصل 5. فصل 5 آیه 3. لطفاً قضاوت کنید. آیا این همون چیزی است که هست؟ بله بله. این کاملا ایده ای است که من داستان را تعریف کردم. حالا، دوستان من لطفاً به من بگویید که چه باید بکنم. آنها میگویند، خب، احمق، واضح است که چه باید بکنی. بله، درست است. کاملاً درست است. این بخشی از لفاظی‌هایی است که او برای مطرح کردن ادعایش استفاده می‌کند. بله. این موضع من خواهد بود به دلیل تشابهی که در مورد میوه زمین صحبت می‌کند. کسانی که میگویند نه، این مسیح است، میگویند میوه زمین به صورت استعاری در نظر گرفته شده است و مسیح میوه یهودا است. این قطعاً یک احتمال است. چیز دیگری هم هست. در هر صورت این به معنای زندگی است. آنها به زندگی نگاه می‌کنند یا نمی‌کنند. بله، در هر صورت برنج در مورد ثمر بخشی صحبت می‌کند. این دکتر جان اسوالت در آموزه‌هایش در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 3 اشعیا فصل‌های 4 و 5 است. من جان اسوالت هستم. دفعه بعد شما را خواهیم دید. خداحافظ.